اسلام و جریان‌های تکفیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با هفتمین برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمتتان هستیم. همراهی شما تا پایان برنامه افتخار ماست. دوستان، در برنامه قبل به شرح و نقد مفهوم سلف از دیدگاه سلفیان پرداختیم. گفتیم که سلفیان با رد مرجعیت عقل، معتقد به عدالت تمامی صحابه و تابعین 3 قرن بعد از ظهور اسلام هستند و آنها را ملاک تشخیص احکام دین می دانند. همچنین به نقد این اعتقاد از دیدگاه تاریخی و نظر دانشمندان اهل سنت و شیعه پرداخته شد و اینکه چگونه میتوان آن 3 قرن را شریفترین قرنها خواند، در حالی که آنچه اهل حدیث بدعت میخوانند همگی در همان 100 سال نخست یا کمی بیش از آن به وجود آمده است. فرقه هایی چون خوارج، مرجعه، قدریه، معتزله و بسیاری فرق دیگر در همین زمان ظهور نمودند. نخستین تفاوت میان اهل سنت و تفکرات بدعت آمیز سلفیگری درباره مفهوم سلف و حد و مرز پیروی است. سلفیان همه مرزهای اهل سنت را در هم نوردیده و دیدگاه جدیدی را ارائه کردند. به گفته مرحوم حکیم، هنگامی که پس از درگذشت خلیفه دوم در روز شورا سیره شیخین بر امام علی علیه السلام عرضه شد، ایشان پیروی از آنان را نپذیرفت و به همین سبب خلافت را واگذار کرد. جناب عثمان این شرط را پذیرفت، اما در مقام عمل در بسیاری از امور با سیره شیخین مخالفت ورزید. امام علی علیه السلام در ایام خلافتش با شیوه و روش خلیفه سوم کاملا مخالفت ورزید و مسائلی از قبیل توزیع اعمال و مناسب و یا روش حکومت را متحول کرد. حتی خلیفه اول و دوم نیز از نظر سیره با یکدیگر متفاوت بودند. جناب ابوبکر در تقسیم خراج تساوی را رعایت می کرد، در حالی که خلیفه دوم قائل به تفاوت بود. جناب ابوبکر طلاق 3 گانه را در یک مجلس طلاق واحد می شمرد و عمر آن را 3 بار قلمداد می کرد. جناب عمر متعتین، یعنی متعی حج و متعی نسا را حرام کرد، در حالی که خلیفه اول چنین نکرد. و نظایر چنین اختلافاتی بیشتر از آن است که قابل شمارش باشد. یکی از مفاهیم و ارکان دین توحید است. توحید یکی از 5 رکن اصلی دین اسلام هست و دین اسلام اهمیت خاصی به مسئله توحید داده است، به طوری که سعادت و شقاوت انسانها را در دنیا و آخرت در گرو این کلمه می داند. توحید نه تنها در دین مقدس اسلام، بلکه در تمام ادیان الهی از جایگاه ممتازی برخوردار هست. لذا در قرون اخیر سران وهابی و در رأس آنها محمد ابن عبدالوهاب که تفکراتش منشعب از ابن تیمیه است، با تعریف خاص خود از این کلمه بسیاری از مسلمانان را تکفیر کرده و خونهای زیادی را ریختند. سلفیان تکفیری اعتقاد متفاوتی به توحید و شرک دارند که در تضاد با آموزه‌های اسلام هست. توحید مهمترین اصل و رکن اسلام و در اصطلاح به معنای اعتقاد به یگانگی خداوند متعال هست. بر مبنای آموزه‌های اسلامی، توحید مرز ورود اسلام شمرده شده است و از اسلام به آینه یکتاپرستی و توحیدی تعبیر می شود. در مقابل آن، شرک قرار دارد که گناهی نابخشودنی است و کسی که مرتکب شرک و دوگانه پرستی شود، از دایره اسلام خارج است. مفهوم توحید در سطح کلان به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود. توحید نظری در حوزه شناخت خداست و انسان در این مرحله خدا و ویژگی های او را می شناسد. اما توحید عملی به این معناست که انسان در مقام عمل نیز باید موحد باشد و اعمالش رنگ توحیدی داشته باشد و خود را در عمل با ذات خداوند یگانه سازد. سلفیان تکفیری و پیروی از ابن تیمیه تقسیم سیگانه ای از توحید دارند: توحید اسما و صفات، توحید ربوبی و توحید عبادی. توحید اسما و صفات به تشبیه و تجسیم گرایی سلفیان درباره خداوند منجر گردید که ریشه در ظاهر گرایی صرف آنان در قرآن داشت. توحید در عبادت یعنی اینکه پرستش مخصوص خداست و غیر او شایسته عبودیت نیست. باید گفت سلفیان تکفیری توحید را صرفاً در توحید عبادی تفسیر می کنند، تا آنجا که گویی توحید مترادف با عبادت هست و از این جهت بسیاری از مسلمانان را مشرک می پندارند، چرا که آنان مفهوم عبادت را بسیار گسترده می پندارند و بجز اعمالی مانند نماز، روزه، زکات، حج و راستگویی، اموری همچون نذر، ذبح، کمک خواستن، استعانت و توسل را به هر صورت و نیتی که انجام شود مصداق عبادت می شمارند و در نتیجه انجام آن برای غیر خدا را شرک می دانند. سلفیان تکفیری بر مبنای نظرات محمد ابن عبدالوهاب چنین شرکی از سوی مسلمانان را شدیدتر از مشرکان دانسته و به همین سبب خون، مال و ناموس آنان را همانند مشرکان پیش از اسلام مباح می دانند. تکفیری داعش که به لحاظ فکری از مهمترین شاخه های وهابیت محسوب می شود نیز بر اساس همین مبانی فکری توحید و شرک را تفسیر می کنند و هر گونه ابراز خضوع و خشوع به قبور اولیای الهی و طلب شفاعت را مصداق عبادت غیر خدا و شرک برمی شمارند. چنانچه آنان با بهانه توحید در عبادت هیچ امری را مقدس نمی دانند و حتی کعبه را مظهر شرک دانسته و اعلام نمودند که باید کعبه از بین برداشته شود تا مسلمانان آن را عبادت نکنند. ابو بکر البغدادی گفته است که اصول و عقاید اسلامی به ما اجازه پرستش سنگ را نمی دهد. آنان بر اساس تعاریف ظاهرگرایانه از کفر و شرک با صدور فتوایی در عراق 20 کلمه رایج مردم را به عنوان مظاهر شرک و کفر عنوان کرده و گوینده آن را واجد حد تکفیر دانستند. گروه تروریستی داعش با توزیع این فرمان در بین مردم دیر الزور سوریه استفاده از این کلمات و جملات را خروج از دین اسلام اعلام کرد که عباراتی چون اهلن یعنی خوش آمدید بفرمایید و حیات النبی قسم به زندگی پیامبر و درود و رحمت خدا بر قبر انبیا در این لیست قرار دارد. در این فتوا داعش این 20 جمله را به 4 دسته کفر اکبر، شرک اصغر و معصیت تقسیم کرده است که هر کدام از آنها بنابر درجه کفرشان مجازات خاص خود را دارند. از نظر آنان فقط وهابی ها کافر نیستند و در امانند و شیعیان و سنی ها کافرند مگر اینکه توبه کنند و با خلیفه داعش بیعت نمایند. درباره معنای کفر و توسعه مصداقی کفر توسط تکفیری ها باید گفت در قرآن کفر در دو نوع کلی آمده است. اول خروج از امت اسلام، آیاتی چون آیه 34 سوره بقره که می‌فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، که درباره کفر ابلیس و آیه 17 و 73 سوره مائده درباره کفر مسیحیان و معتقدان به تثلیث هست. دوم عدم خروج از ملت اسلام. بنابر تفسیر اغلب مفسرین اهل سنت در آیاتی چون آیه 40 سوره نمل منظور از کفر عدم شکر گذاری می باشد. افتخار میکنیم که خداوند یک بار دیگر این توفیق را به ما داد که با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم خود باشیم. اما دوستان، به این شکل مشاهده می شود که معنای کفر در آیات قرآن با توجه به آیات دیگر و معنای آیه فهمیده می شود و استناد تکفیری ها به آیات قرآن به واسطه آمدن کلمه کفر در آن مغایر با حقیقت کلام الهی است. ضمن آنکه با توجه به آیات و روایات معتبر تکفیر امری نهی شده و مضمون به شمار می رود. چنانچه خداوند در آیه 94 سوره نساء می فرماید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنَا، به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید مسلمان نیست. عبدالله ابن عمر می گوید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند بنی الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان. اسلام بر 5 چیز استوار است: گواهی بر وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جانب او و بر پایی نماز و پرداختن زکات و انجام حج و روزه ماه رمضان. دوستان، در برنامه بعد درباره معنای کفر و ایمان از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر بیشتر صحبت خواهیم کرد، تعریفی که بسیار متفاوت از برداشت‌های انحرافی و غیر واقعی سلفیان تکفیری از آموزه‌های اسلام ناب محمدی و در واقع بدعت در دین اسلام هست. تا آن زمان همه شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.